أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله اصالت اللزوم آیه احل الله البیع و حرم الربا بود که در بحث دیروز قرائت شد. برخی از تقریب هایی که مربوط به دلالت این آیه بر اصالت اللزوم است ذکر شد، لیکن این نکات را باید در تتمیم استدلال به آیه احل الله البیع و همچنین آیه سوره نساء لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مطرح بشه. اول اینکه نطاق بعضی از ادله بالاصاله نفوذ است و بالالتزام لزوم. بعضی از این ادله مستقیما متوجه نفوذ این کارند، میگن این کار نافذ است، صحیح است، حلال است و اگر خواستیم لزوم را از این استفاده کنیم از راه اجتهاد و راه فنی باید دست بیاریم که احل الله البیع از این قبیل است. بعضی از این ادله مستقیما مفید لزوما، مثل اوفو بالعقود، که این اوفو بالعقود وجوب را و تحتم وفای به عقد را میرساند که ازش لزوم در میاد. خب پس ادله یکسان نیستند، بعضی ها لزوم را میفهمانند و بعضی ها نفوذ را و عرابزان واحد نیستند. اونها که نفوذ را میفهمانند مثل اهل الله البی، با اجتهاد و کوشش باید لزوم را از اونها استفاده کنیم، اما اونها که مستقیما لزوم را میفهمانند به صورت شفاف نفوذ را هم میفهمانند، برای اینکه اگر یه پیمانی لازم الوفا بود خب یقینا نافذ است، اصل نفوذ رو که در باید داشته باشد، چیزی که نافذ نیست که وفای او لازم نیست. بنابراین ادله دو طایفه است، یک طایفه مستقیما نفوذ را میرساند، یک طایفه لزوم را. این مطلب اول. مطلب دوم آنه که اون طایفه که نفوذ را میرساند لزوم را باید اجتهاد و تأمل استنباط بکنیم، اما اون طایفه که لزوم را میفهمانند یقینا نفوذ را هم به همراه دارند، برای اینکه لزوم فرع بر نفوذ است. این مطلب اول. مطلب دوم این که در جهر جریان احل الله البیع دو تقریب هست، یه تقریب است که مرحوم شیخ رضوان علی اون راه را رفته، یه تقریب هم است که مرحوم ناینی و دیگران میرن، و این است که منظور از این حلیت، حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی. اگر هر دو باشد که خب دیگه این اختلافی در کار نیست. اگر حلیت تکلیفی باشد معناش آن است که تصرفات مترتب بر بیع حلال است، اونگاه باید آثار این حلیت تصرف رو بار بکنیم حتی بعد الفصل که تقریبش باید تکرار بشه. و اگر مفاد احل الله البیع حلیت تصرف نباشد، صحت این پیمان و نفوذ این معامله باشد که حکم وضعی است، این بالاصاله صحت میرسونه و اگر خواستیم لزوم ازش در بیاریم باید به همون راه فنی باشه. مرحوم شیخ رضوان علی کل بحث ها رو بردن رو حلیت تکلیفی که تصرف ها احل الله البیع، این تصرفات مترتبه بر بیع حلال است. بزرگان دیگر این رو متوجه حکم وضعی کردن که احل الله البیع یعنی خداوند بیع را امضا کرده است. هر دو گروه اتفاق دارند در این که منظور از احل الله البیع جواز تکلیفی محض نیست، که این کار حلال است یعنی مباح است، این عقد مباح است، این عقد معصیت نیست، برای اینکه هیچ توهمی در بین مطرح نیست که مثلا بیع یعنی بیعت و اشتریت حرام باشد یا کسی خیال بکند شبهه درش است، یه نظیر غیبت و دروغ باشد که حرام باشد، چنین نیست. خود ربا که جز محرمات است این چنین نیست. حالا اگر کسی یه معامله ربوی کرده عقد قرض خونده، اقرضتو، یکی هم گفت اقترضتو، این صیغه عقد را، عقد قرض را، قرض رقبی را انشا کردن، یکی ایجاب کرد، یکی قبول کرد، این که گناه نیست. یا بیع ربوی را انشا کردن که گفت بیعتو، دیگری گفت اشتریتو، کالای بود مکیل و موزون، یک مماثل هم بودن، دو و با اضافه بود، سه گندم را به گندم فروختن با اضافه و برنج و با برنج فروختن با اضافه، ای که نقد بود که نسیه، برای اینکه ترمیم بشه اضافه گرفتن. خب اگر مکیل موزون مبی باشه و تماثل داشته باشه و اضافه باشه یکی بر دیگری، خب میشه روا. اینا این صیغه رو خوندن، بیت رو گفتن، اشتراط رو گفتن که معصیت نکردن. بله، ظهور حرام هم در همینه دیگه، در معاملات، در این پیوندها، یا این پیمان شارع مقدس رو امضا نکرده، در معاملات وضعی ظهور اولیش در همین معاملات است. نه، یه وقت هست کسی محرمی دارد، عقد نکاح میکند، اون بله، اون دست خاص داریم جده تروک احرام است. یک کسی در حال احرام، حالا یا برای خودش یا برای دیگری، میگوید انکه تو و زوج تو که قبل تو مانند دار، حالا یا طرفین رو یکی میخونه یا طرفین رو دو طرف میخونه. انشاء عقد نکاح در حال احرام جز محرمات احرام است. خب این است خاص داریم، نه اینکه برخورد اون زن و شوهر، نه خود صیغه عقد نکاح جد. مثل نگاه کردن تو آینه در حال احرام، از این محرمات تعبدی و تو حال احرام کم نداریم. و اما هیچ ذهن هیچ کسی نمیاد که صرف اینکه بگد به تو این بگد اشتری تو میشه محرم. اصل حلیت و امثال و حرمت در معاملات راجع به امضاییات است، راجع به نفوذ است، یعنی راجع به وضعی است، یعنی صحت و بطلان. حرم الراه الربا یعنی باطل است، چون باطل است وقتی که مالی رو گرفتی مال حرام رو گرفتی، یعنی که مال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اونم که از راه ربا داره میده، طیب نفسم که بین صورت نداره. یه وقتی میگه من بخشیدم، خب بله، این مالی رو که اون بخشیده انسان در مال موهوب تصرف میکنه، اما این قسمه دیگه. اگر بایه یا مشتری در مال ربوی تمسک کرده، غصب کرده، میشه معصیت. پس این معامله شرعاً باطل است و اثر بطلانش هم اینه که غصب دیگه، تمام تصرفاتش میشه معصیت. به معصیت به مالی که انسان از این راه گرفته، البته حرمتش بیش از آن است که مثلا بره سرقت بکنه و مانند آن. اگه کسی سرقت کرده حد داره، ولی گناهش این اندازه نیست. اگه کسی ربا گرفته حد نداره، اما گناهش فعض رو بهر به بدن الله هست. اینه باید با نصوص خاصه تأمین بشه. نه، تو معاملات فرق میکنند دیگه، تو معاملات فرق میکنند. در معامله قرینه خود معامله است. وقتی که حرمت به معامله تعلق میگیره، اساسش بر امضاست. حلیت به معامله تعلق میگیره، اساسش بر امضاست. عرف دیگه، چون این چیزی تعبد نیست که در کارهایی که مربوط به مردم است، قبل از اسلام مردم میکردن، بعد از اسلام میکنن، بعد از اسلام در حوزه مسلمی میکنن، در حوزه غیر مسلمی میکنن، چیزی تازه نیست که شارع آورده باشه، این میشه. نه، محرمات حال احرام تازه خورد شرعه، این تعبدات شرعه، احکام صوم و صلات و حج و زکات و اینا تعبدات شرعه. اما چیزی که جز معاملات است و مردم دارن میکنن، چیز جدیدی نیاورده. بنابراین اصلش رو امضاست. خب نه، حالا این تقریه برام شیخ رو دوباره عرض بکنیم تا ببینیم که این محضور در پیش است یا نه. غرض این است که اهل الله البیع و حرم الربا، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید که اهل حلیت تصرفات بیعی است، و بزرگان دیگر می‌فرمون که نه، نفوذ به صحت تصرفات. این معامله صحیح است، این معامله صحیح است، دیگه لازم نیست که شما بگید تصرف صحیح، معامله صحیح. خب طرفین اتفاق دارن که احل الله البیع به معنای اینکه حلیت تکلیفی باشد، مثل که آب خوردن حلال است شراب خوردن حرام است، اینجور نیست. خود نوشیدن گاهی حلال باشه گاهی حرام، اینجور نیست که مثلا بیتو یه جا حلال باشه یه جا حرام، اینجور نیست. عقد یه جا حلال باشه یه جا حرام، این چنین نیست. خود اون شیء خارجی یا حلال است یا حرام. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله رو همین حلیت تصرفات دقیقا نتیجه بگیرد. ایشون چون نظر شریفش این است که احل الله البیع ناظر به حکم تکلیفی محض نیست، پس حلیت به تصرفات میخورد، پس تصرفات حلال است. و چون اطلاق دارد جمیع تصرفات حلال است، و چون اطلاق احوالی و ازمانی هم او را همراهی میکند، این تصرفات حتی بعد الفسخ هم حلال است. پس اگر کسی بیع کرده و خیاری هم نبود، که چیز خیار نداشت، عهد و طرفین گفتن فسخت و اطلاق احوالی و ازمانی و شؤونی اهل الله به میگوید تصرفات حتی بعد از فسخ طرف مقابل هم حلال است. اگر تصرفات حتی بعد از فسخ طرف مقابل حلال باشد، معلوم شه فسخ اثر نکرده. اگر فسخ اثر نکرده، معلوم شه معامله لازم است، پس اصالت اللزوم را از اینجا در میاره. اما بزرگان دیگر چون چندین اشکال کردن بر مرحوم شیخ، و محور اصلی اشکال ها هم همون بود که مرحوم آخوند و مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه ما داشتن. این دو بزرگوار استادهای معروف اون روز نجف بودند. غالب این آیون از مرحوم های ناینی، از مرحوم آغازیاب و بزرگان دیگه، اینا مرحله بعد هم. و مرحوم عاشق عبد الکریم رضوان الله علیه اینا. چون این اشکال در حوزه نجف تثبیت شده بود، بزرگانی که در نجف بودن همین اشکال رو تقریر کردن. بزرگانی که از نجف با حوزه های دیگر آمدن، با حوزه ایران آمدن، همین اشکال تقریر کردن. مرحوم های عراقی رضوان الله علیه که شاگرد ممتاز مرحوم های حائری رضوان الله علیه هم بودن، ایشون تو اون بحث خیاراتشون میفرمایند که شیخ و الاستاد همین اشکال رو دارد. یعنی مرحوم حائری اشکال تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو دارد که حالا بعد عرض میشه. این اشکال بین این دو بزرگوار بود، بعد به شاگردان رسید. تفاوت مرحوم های آخوند و مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه هم بود که مرحوم آخوند در تدریس موفق تر بود، در شاگرد پروری. مرحوم اسلام کاظم رضوان الله علیه در تألیف موفق تر بود، اون مدیریت خوبی هم داشت در بخش تألیف. البته قلمشون یه قلم عادی است، کسانی که با حاشیه مرحوم اسلام کاظم حاشیهشون بر مقاصد معنوسن ببینن قلم قلم عادی است، اما عربه چیز دیگه است. مرحوم اسلام دوسته نکاشم قطعه که جز متأخرین بود، نکاش رو قطعه بزرگ. مرحوم آشمه هم دوسته نکاش رو قطعه خودش از شاگردان مرحوم سید بود. میفرمود ایشون جایزه تعیین کرده بودن که اگر کسی یه فرع خوبی رو که ما متعرض نشدیم او رو استنباط بکنه و کارایی داشته باشه، مثلا یه مقدار جایزه بهش بده. ایشون میفرمود به تقریبا 50 نفر از فضلای حوزه، شاید تن 45 نفر رو تو تعلیقه که خودشون نسبت به عربه مرحوم سید دارن، بفرمودن به این که تقریبا 50 نفر از فضلای حوزه، حوزه نجف، در تبویب این عربه، فربندی عربه، جدا کردن موضوعات از شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه، مسائل رو اول گفتن بعد خطوط کلی فقهی رو اول گفتن بعد مسائل زیر مجموع رو جمع کردن، اینو جمع شده بودن عربه شکل گرفت. کسانی که با عربه معنوسن وقتی تطبیق میکنن با تعلیقه مرحوم اسلام کاظم، اون قلم رو میبینن، این قلم رو میبینن، مطمئن میشن که این دوتا قلمه. این عربه خیلی کتاب عمیق فقهی است، جمع بندی کرده شده، دستبندی شده، حساب شده، فربندی شده، یک کتاب فنی است. برخلاف اون تعلیقاتشون که مثل همه ما چیز می‌نویسیم روان، اینجور نوشته شده. مرحوم آسمان کاظم در تدبیر تخلیفی موفق تر از مرحوم آخون بودن، ولی مرحوم آخون در تدبیر تدریسی موفق تر از مرحوم آسمان کاظم بودن. به هر تقدیر این هر دو بزرگوار اشکالی داشتن، اون اشکال در فضای نجف حاکم بود، به ایران هم رسید که باز این اشکال دوم عرض بود. بس مرحوم شیخ رضوان لاله این حلیت رو بردن رو حلیت تکلیفی، و حلیت تکلیفی رو هم برشون روشن بود به اینکه شعار مقدس در صدر این نیست که بگه بی حلال است. خب حلیت بی چیز روشنیه که مثلا بی تو گفتن حلاله، بلکه این رو بردن رو تصرفات، رو این قرینه داخلی حل الله البی، یعنی رو تصرفات. بعد از اطلاق احوالی و ازمانی و سایر شعب و شعون کمک گرفتن و لزوم درست کردن، و همون اشکال های قبلی کاملا وارد است، گذشته از این اشکال. اشکال اولی که وارد بود این بود که ظهور اهل الله البیت حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی. راجب حلیت سخن نمیگوید، راجب نفوس سخن بگوید که آینده ای رو گفته، یا لااقل اگر ما وزیریم اعم از تکلیفی وضعی است. و ثانیا اون اشکال سر جاش محفوظه، و اشکالی که درباره اوفو بالعقود بود درباره اهل الله البی هست به طریق اولا. چرا؟ برای اینکه در اشکال در اوفو بالعقود این تمسک به عام، شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقی مطرح بود که اگر این شخص فسخ کرد اون عقد را از بین برد. اگر این فسخ به جا باشد، یعنی این شخص حق خیار داشت حق فسخ داشته باشه، چون عقد یقینا از بین رفته. اگر چون چه حق خیار نداشته باشه که یقینا باقی است. در حال شک ما نمیدانیم که آیا حق خیار دارد یا نه. اگر این شخص فسخ کرده شک داریم که عقد باقی است یا نه. با شک که در موضوع نمیشه به حکم توسل کرده تازه. این شبه قبلی بود. در اونجا جواب دادن که عقد آنی الحصول است و آنی الزوال، که البته این جواب تام نبود، بل این جواب هم نقد وارد شد. لیکن در باری بی میگن که اینجور نیست، این اشکال وارد نیست. میگن بی یه پیمان و قرارداد است که طرفین میگن ما مبایعه کردیم، بی به بین ما و بین اونها بی است. بی رو یه تعهد متقابل میدونن. این الان بین ما پیمان مبایعه هست. بنابراین درباره عقل ممکن است بگن به اینکه یه اعتبار نفسانی است و رفت بربسته است، ولی درباره بی این شبهه نیست. گذشته از اینکه بر فرض که بی هم به سرنوشت عقل مبتلا بشه، همون اشکالی که درباره عقل بود درباره بی هم هست. و میمونه راه اطلاق مقامی، که این اطلاق مقامی مشترک است که رو باید بعد ذکر بکنیم. نقد مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی این است که این اهل الله البی ناظر بکنه وضعیست، ناظر بکنه تکلیفی. هذا اولا. و ثانیا اشکال شبه توسک و عام در شبه مصداقی هست که اشکال دوم مرحوم آقای ناینی است، واقعا مرحوم آخون در امثال ذلک. پس تقریب مرحوم شیخ از اهل الله البی کارایی نداره. میمونه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل لا ان تکون تجارتا تراست. رو این آیه سه تا تقریب هست. یکی درباره عقد مستثنا، یکی درباره عقد مستثنا، یکی که مجموعه عقده ای. اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تی کردن یکی از این سه راه بود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مستثنا من الا ان تكون تجارتا ان تراض، این مستثنا. ایشون رو عقد مستثنا کار کردن، فرمودن به این که تجارت انتراز استثناء شده و اکل مال به باطل نیست. حالا این استثناء منقطع است یا متصل، خیلی در این بحث در فعلی ما دخیل نیست. برخی ها خواستن بگن این استثناء منقطع است، برای اینکه مستثنای منه ما اکل مال به باطل است. مستثنا تجارت انتراز است، مستثنا داخل در مستثنا من نیست. اگر گفتن اکرم العلماء الا الجهال، این مستثنا منقطع است، برای اینکه استثنا اخراج و مال الله لدخل، معنی استثنا اینه. که چیزی رو خارج بکنیم که اگه خارج نکرده بودیم داخل بود، در صورتی که مستثنا من تو عقد مستثنا، تو مستثنا در عقد مستثنا من داخل نباشه نیازی به اخراج مستثنی نداره، چه ما اخراج بکنیم چون نکنو بیرونه. پس استثناء وقتی حقیقی است متصل است که مستثنا داخل در مستثنا من باشه. اینجا اکل مال به باطل که حرام است مستثنا منه، تجارت انتراس که حلال است مستثنا است. این تجارت انتراس که یکی از اقسام اکل مال به باطل نیست تا استثناء شده باشه، این باید با یه راه فنی حل بشه که چگونه تجارت انتراز از اکل مال به باطل استثناء میشه. صرف نظر این شبهه که آیا استثناء متصل است یا منقطع، عقد المستثناء این است که تجارت انتراز اکل مال به باطل نیست و منظور از اکل مطلق تصرف است. پس اگر کسی این دو عنصر محوری رو حفظ کرد، یکی رضایت و یکی تجارت، اگر تجارت بود و رضایت نبود، مثل اینکه مال مردم رو به اجبار از اون میخوام بخرم، پول رو گذاشتن اونجا و کالا رو برداشتن بدون رضایت او، این تجارت هست ولی رضایت نیست. یا اگر رضایت باشد و تجارت نباشد، چیزی در قمار این چین است، در معاملات محرم دیگر این چین است، این حلال نیست. پس اگر این دو عنصر رو داشتن، این تجارت بود و رضایت، این اکل مال باطل نیست و حرام نیست. وقتی حرام نشد، اطلاق شامل جمیع شؤون و احوال و اسمان می شود. اگه کسی عقدی کرده، تجارت انتراز کرده، هم فروشنده می تواند در ثمن تصرف بکند، هم خریدار می تواند در مثمن تصرف بکند. این اکل مال باطل نیست. اونجایی که خیار هست، اگر کسی گفت فسخت که این تجارت انتراز رخت بر ببندن، اونجا که خیار نیست، ما شک داریم که این خیار هست یا نه، برای اثبات اصالت اللزوم میگوییم اطلاق حلیت عقل و تصرف این تجارت انتراز شامل جمیع حالات حتی حال بعد فسخ میشود. اگر مشتری آمده گفته فسختو، اصلاح حلیت تصرف حال بعد در فصل رو میگیره، معلوم شد فصل رو اثر ندارد، فصل چون اثر ندارد معلوم شد معامل لازم است. این که لازمه او این کار است، لازمه شرعی او این است، لازمه عقلی او این است، این از هر کس، هر فقیه یا هر اصولی که اولین بار این مطلب رو کشف کرد، واقعا از بزرگترین نعمتهای الهی بود که نصیب او شده. الان برای همه ما طلبها روشن است که اصل مثبت لوازم نیست، لوازم عقلی نیست و اماره مثبت لوازم است. این همه ما آشناییم. اما اول کسی که آمده این حرف زده، هر کی بود، حرف بزرگی زد. برای اینکه اماره از واقع حکایت میکند، این یک، و کشف میکند و نشون میدهد واقع را. وقتی واقع ثابت شد، لوازم، ملازمات، ملزومات همش میشه حجت. این که میگن لوازم اماره حجت است، این به معنی اهم است. لوازم، ملزومات، ملازمات. چرا؟ چون واقع رو نشون میده. اگر واقع ثابت است، همه لوازم و ملازم و ملزومات هم حجت دیگه. اما اصل هیچ یعنی هیچ کار به واقع نداره. این اصول عملیه برای رفع حیرت عند العمل است. ما نمیدونیم که این آب پاکه یا نه، این ظرف پاکه یا نه، این جام پاکه یا نه. میگن وقتی هیچ دسترسی به واقع نداری، بگو طاهره. کار به واقع ندارد که. این لوازمی هم داره. پس من نمازی که بعدم میخوام بخونم، با این میتونم بخونم؟ نه خیر، باید تحراز کنین طاهره. بله، یقین سابقه که فعلی نیست که، الان در زمان شکه. اگر چونچه یقین سابق بود و شک فعلی، الان ما دیگه چراغ نداریم. مثل چراغی که قبلا مشتعل بود، الان خاموش شد. بله دیگه، یعنی حکم یقین رو باز کن، تعبدن نکن دیگه، یعنی تعبد دیگه. الان با اینکه الان وجدانش شک است، چون وجدانش شک است مثل کسی که قبلا چراغ داشت، این چراغ همه جا روشن میکرد، الان چرا خاموش شد؟ نشد که از در وجدان نقض شد، ولی از در تعبد که نقض نشد که. نه اون که نمیفرماد بر خلاف تکوین که نمیفرماد که، یقین و شک که با هم جمع نمیشن. وقتی کسی که یقین داشت الان شک دارد، شک یقینش رخت برست. فرمود از در اثر عملی نقض نکن، لا تنقض یقین به شک بر اون قضو. بعد همون قبلا تو کسی مستحر بود، الان با هم اونها نماز بخونه، لذا بعدا بخواد چیز داشته باشه باید طهارت جدید تحصیل بود. خب اون تعبده، چون تعبد است میگه حالا که دسترسی به واقع نداریم، طبق یکی از این اصول عملیه، برای رفع حیرت اندل عمل یا براءت است یا استصحاب یا اشتغال است یا تخییر. این اصول چهارگانه به هیچ وجه واقع را نشون نمیدن. وقتی واقع را نشون نمیدن، لوازمش، مرسوماتش، ملازماتش حجت نیست. هر کس برای اولین بار این نکته را درک کرد، کار عمیقی کرد که اصل مثبت لوازم نیست، برای که واقع را نشون نمیده. موقتا تا اطلاع ثانوی، تا که شک داری، برای رفع حیرت اندل عمل اثر طهارت بار کن، همین، نه اینکه این طاهر است. غرض این است که همه اینها جز چون اماره است لوازمش مشجد. اگر تجارت انتراز اماره است و اگر اطلاقش اماره است، اطلاق احوالی، اطلاق اسمانی، اطلاق شئونیش اماره است، لوازمش هم حجت است. لازمه حلیت تصرف در تجارت انتراز حتی بعد از فصل این است که این فصل اثر نکرده. لازمه بی تأثیر بودن فصل این است که این معامله لازم است، همه اساس لزوم است، همه این آثار باره. منتها تا برسیم به لوازم بعیده که دیگه شمولش بسیار ضعیف میشه. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ رضوان رحمه در استدلال به آیه لا تأکلوا سوره نساء به عقد مستثنا این است. حالا برسیم به عقد مستثنامین که راه دومه، به مجموع عقدین که راه سومه. اما الاشکالو باق حاله، شبهه مرحوم اصفهان کاظم و آیه آخوند باقی است که این تمسک به آن در شبهه مصداقی است و راه حل بعضی از مشایخ ما کافی است. و اون این است که ما قبل از اینکه به اهل الله البیت تمسک بکنیم، قبل از اینکه به اوفو بالعهود تمسک بکنیم، باید بریم به سراغ غرایز اوغلا یک. با اون غرایز اوغلا را عرضه بکنیم بر مرآ و منظر اهل بیت علیه السلام دو، بعد بیم سراغ این آیات خاص روایت مخصوص برسیم سه. ما وقتی به غرایز و اغلا مراجعه میکنیم، میبینیم اقتصاد برای اونا اصل و مهمترین عنصر اقتصادی هم خرید و فروش. و اگر اینا پایگاه استقلالی و لزومی نداشته باشن که اقتصاد لما قابل اقتصاد سوقون که پیش مردم بی و امثال بی معاملات لازمی است. لذا اگر کسی بیاید پس بدد میگن این ظلمه، به هم فروختی چی داری میاری؟ بیاد دوباره بگیره میگن این ظلمه. و اگر به عهدش وفا بکنه و پس نده میگن این عدله، او رو عدل میدونن، این رو ظلم میدونن، تقبیح میدونن، محاکمه میکنن در همه شروط. پس مردم غرایزشون، ارتکازاتشون اینه. و همین غریزه و ارتکاز در مرعای اهل بیت علیه السلام در طول دو قرن و نیم بود. خود این هم با همین مردم معامله میکردن و خیلی از جاها راهنمایی کردن، گفتن فلان کار مکروه است، فلان کار حرام است. هم در کالا تصرف کردن، گفتن این حرامه، هم در روش تصرف کردن گفتن این حرامه، همه چی رو گفتن، اعیان نجده رو گفتن، خمر و خنزیر رو گفتن و مانند اون رو گفتن، گفتن این خرید و فروش اینا محرمه. در روش تصرف کردن گفتن بیع ربوی حرامه، بیع منابزه حرامه، فرون بیع حرامه، فرون بیع حرامه، فرون بیع حرامه، همه چی رو گفتن. که اگر در کالا تصرف کردن، اگر در روش تصرف کردن، گفتن فلون کالاها رو نباید بفروشید، دیگر کالاهای دیگر رو بفروشید. یک، این کالایی که حرامه روشش هم با این باشه، به این منابزه حرامه، فرون بی حرامه، فرون بی، همه رو گفتن. اما اصل بی که مردم رو به محور لزوم تلقی میکنن و خود این خاندان اسمت تارد علیه و سلام مثل مردم عمل میکردن و هیچ نهی در این زمینه اینو میکردن، این اطلاق مقامی تثبیت لزوم بی است. نه، ما به غریزه تمسک نمی کنیم، صرف غریزه به اطلاق مقامی که نحوی اماره است. فقط غریزه باید باشه که اطلاق مقامی امضای اوست. اگه ما غریزه نداشته باشیم، اطلاق مقامی چی امضا کرده؟ نه، منظور الا مخرجه به دلیل دیگه. دو قسمت مخرجه به دلیل داریم، یک قسمتی که کالاها رو تصرف کرده، یک قسمتی که روش ها رو تصرف کرده. خود هبه در قرائز و قلائی لزوم نیست، آدم چیزی داده میتونه پس بگیره. تو قرار ما طلبی که بگم از ما نداری که، میتونه پس بگیره. ولی بی رو اگر بیاد پس بگیره، میگه تو داری ظلم بکنی، مال منه، کجا این بری؟ این کالایی رو که شخص خریده، فرشی رو که خریده، برو تو خونش، اگر فرش فروش بگه من الان مشتری بهتری پیدا شده، من این معامله رو فسخ کردم، خون سودش داری داره، میگن این ظلم، ببره میگن سرقت. خب این رو در دیار مسلمان میگن، غیر مسلمان میگن، این غریزه مردمی است. در بی و امثال بی هست، البته الا مخرج ما دلیل هم داریم دیگه. اگر ما خرج به دلیل داشتیم اونجا بحث نکردیم، در این گونه از عقود رایج و دارج لزومه. و اهل بیت هم همینجور معامله میکردن. پس اطلاق مقامی میآید، این غریزه را امضا میکنه. وقتی غریزه تثبیت کرد، اوفو بالعقود، میگوید عقد هر جور هست وفا بکن. اومد فرمایش مرحوم علامه در مختلف سبز میشه، روشن میشه که اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی هر عقدی هر جور هست وفا بکن. مرحوم شیخ اشکال کرده که لزوم و جواز در رتبه متأخر میآید که در رتبه متقدم نیست. با اطلاق مقامی که بعض اساتید ما تثبیت کردن، این میفته جلو. وقتی جلو افتاد، این عقد اقتضای لزوم داره. اوف بالعقود یعنی هر عقدی را به هر اقتضایی که داره وفا بکن. این فرمایش مرحوم علامه روشن میشه دیگه، تثبیت شده است. حالا این اطلاق مقامی هم مشکل اوف بالعقود حل میکنه، هم مشکل اهل الله البر حل میکنه، هم مشکل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تجاوز تجارت ترازن تدل میکنه. وقتی این شد دیگه شبهه مرحوم آخوند و مرحوم اسفان کاظم وارد نیست، برای اینکه ما احراز کردیم این عقل لازمه. وقتی احراز کردیم عقل لازمه، احراز میکنیم فسختوی او بی اثره. وقتی فسختوی او بی اثر شد در فضای عرف، این چنین شد با کمک اطلاق مقامی، اهل الله البر همین رو امضا میکنه. اوفو بالعقود بعد همین رو امضا میکنه، تجارت انتراز بعد همین رو امضا میکنه. اگر ما یک شیء نقدی رو در اختیار ادله قرار دادیم، وقت میتوانیم از اطلاقات نفوذ و امضا و امثال ذلک استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین.